خب مشکلات متعددی تجربه میکنه به خاطر اینکه خب خانواده هم درگیر اعتیاده، یه جورایی این بچه ها در غفلت قرار میگیرن، درسته؟
بله
یعنی تو فضایی قرار میگیرن که خود پدر و مادر مثلا اگه مصرف کننده هستن، اونا فکر مصرف مواد خودشون هستن، یه جوری اصلا بچه انگار که دیگه توی اون فضای وجود نداره. خب خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از آنچه که در مورد این روایت برامون توضیح دادید. بحث کودکان خب بسیار اهمیت پیدا میکنه، ما چه فضایی رو میتونیم برای این بچه ها در آینده متصور بشیم؟ اشاره کردید به این که به هر حال تخریب ممکنه ادامه داشته باشه، اما از اون طرف چه فضایی ممکنه براشون وجود داشته باشه؟ آیا میتونیم امیدوار باشیم به این که اینها آینده خوبی رو داشته باشن؟
بله، ببینید، اعتیاد در کودکان اگر توی زمان مناسب در واقع شناسایی بشه و درمانش انجام بشه، قطعا میتونه اون کودک رو برگردونه به مسیر اصلی. وقتی از کودک درگیر اعتیاد صحبت میکنیم، فقط ببینید، فقط از درمان صحبت نمیکنیم. درمان بدون حمایت در آینده مثل یک زخمیه که صرفا پانسمان شده و بیمار بدون مراقبت‌های بعدی رها شده و نیاز هست که هم کودک و هم خانواده مورد حمایت قرار بگیرن تا در آینده کودک بتونه مثل سایر کودکان عادی آینده خوبی داشته باشه. حالا این حمایت میتونه در ابعاد مختلفی انجام بشه. برای مثال حمایت روانی از خود کودک. اولین و مهمترین کاری که ما میتونیم برای کودک انجام بدیم حمایت روانی هست. حمایت روانی در این کودکان به معنی ایجاد حس امنیت هستش، چون این کودکان اغلب احساس ترس و استراب دارن، احساس گناه و شرم دارن، از ترد شدن میترسن. حمایت روانی یعنی درمان مداوم، یعنی ارتباط مداوم با روانشناس کودک، یعنی باش برخورد بدون تحقیر داشته باشیم، یعنی اون رو بپذیریم بدون اینکه بخوایم گذشته رو مدام بهش یادآوری بکنیم. باید به کودک بگیم که تو اشتباه نکردی، تو آسیب دیدی و ما کنارت هستیم که با هم دیگه درستش بکنیم. قطعا برای اینکه اون کودک بتونه آینده خوبی داشته باشه، باید از خانوادهش هم حمایت بشه، چون اغلب خب این مشکل از طرف خانواده شروع شده. خانواده‌ها معمولا وقتی که حالا متوجه اعتیاد فرزندشون میشن، دچار شوک میشن و انکار میکنن این قضیه رو، احساس گناه میکنن بعضن و نمیدونن باید چه واکنشی نشون بدن. حمایت از خانواده کاری هست که ما باید انجام بدیم، یعنی آموزش بدیم به والدین در مورد اعتیاد کودکشون، جلسات مشاوره براشون برگزار بکنیم، بهشون یاد بدیم که کودک رو سرزنش نکنن، آگاهیشون رو افزایش بدیم. و خیلی وقتا اگه خانواده حمایت نشه، عملا ناخواسته ممکنه فرآیند درمان کودک رو دچار مشکل بکنه. مورد دیگه بحث حمایت اجتماعی و جلوگیری از طرد اون کودک و خانوادهش هست که باز هم میتونه در آینده کودک خیلی مؤثر باشه. ببینید، کودک نباید توی مدرسه تحقیر بشه، نباید توی محل زندگی بهش برچسب بخوره، از همسالاش جدا بشه. حمایت اجتماعی یعنی آموزش به معلمای اون مدرسه که کودک داره تحصیل میکنه درش، یعنی اینکه یاد بگیریم اسرارشو محرمانه نگه داریم و افشا نکنیم و در واقع یه فضایی رو برای بازگشت سالم به اجتماع براش فراهم بکنیم. اغلب این کودکان معمولا دچار افت تحصیلی میشن یا اینکه به هر حال اصلا رها میکنن مدرسه. کاری که ما میتونیم براشون انجام بدیم اینه که کلاس‌های جبرانی براشون برگزار بکنیم. مشاور مدرسه با اینا همراه باشه و به جای تنبیه سعی کنیم که روی بازسازی اعتماد به نفسشون کار بکنیم. یکی دیگه از مواردی که حالا بحث حمایت از خود کودک و خانواده ها هست که بهتر از انجام بشه، بحث حمایت اقتصادی هست. ببینید، نباید فراموش کنیم که فقر یکی از علل اصلی اعتیاده و حمایت اقتصادی یعنی کمک های معیشتی، یعنی بیمه درمانی و حمایت از اشتغال والدین و کاهش فشار مالی خانواده. وقتی خانواده زیر فشار اقتصادی باشه، عملا درمان کودک به تنهایی نمیتونه دوام بیاره. حمایت حقوقی و قانونی هم از این کودکان و خانواده هاشون خیلی مهمه. ببینید، بعضی از کودکان قربانی سوء استفاده هستن یا درگیر خانواده های پرخطر هستن. تو این موارد حمایت قضایی، مداخله بهزیستی که معمولا در قالب اورژانس‌های اجتماعی انجام میشه و محافظت از کودک باید انجام بشه و کودک باید بدونه که قانون از اون محافظت میکنه. نقش جامعه هم خیلی مهمه. جامعه باید به صورت کلی برچسب زنی رو کنار بذاره، آگاه در واقع آگاه رسانی باید درست انجام بشه و اون نگاه مجرم انگارانه کنار گذاشته بشه و به این افراد به عنوان قربانی و بیمار نگاه بشه.
بسیاری خیلی متشکرم. خیلی فضای بزرگ حمایتی و کارهایی که باید بشه رو به تفصیل بیان کردید. من از شنونده عزیزمون میخوام ببینیم که در مورد اون حمایت اجتماعی که باید بشه چیزی تا حالا دیدن در مورد خانواده هایی که این گونه درگیرن، یعنی خانواده درگیر، بچه هم درگیرن. آیا شما شنونده عزیزمون در مورد این خانواده ها حمایتی دیدید؟ مثلا حمایت های مختلف اگر میشه برای اون مثال بزنید، حالا در پیامک میتونید از طریق 3102 سامانه پیامکی و یا شماره تلفن 2265-2876 با ما در میون بذارید. چه حمایت هایی دیدید که انجام شده و خوب بوده؟ این حمایت ها رو بدونیم. یا مثلا اگر از اون طرف اون برچسب ها رو دیدید یا مشکلاتی رو دیدید، از اون هم میتونید برای اون بگید که ببینیم که چه کارهایی رو نباید انجام بدید. ببینید، البته تاکیدم از این طرف هست، از این طرف که چه کارهای خوبی رو دیدید که انجام شده که اینها رو در واقع بتونیم به عنوان مثال‌هایی داشته باشیم در ذهنمون که اگر مواجه شدیم با چنین مواردی بتونیم این حمایت‌های خوب رو انجام بدیم. خیلی متشکرم از همراهیتون. با گلیا پوچ همراه هستید. دعوت می‌کنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
موقعی که درد میکشیدی دوست داشتی که چی بشه؟ دوست داشتی چه اتفاقی بیفته برات؟
مواد بخورم.
تو مدرسه معلم ها میدونستن که مواد مصرف میکنی؟
نه.
از کجا نمیدونستن؟ یعنی چجوری قایم میکردی؟
اونجا اصلا مصرف نمیکردم، معلم ها نمیفهمیدن
مصرف نمیکرد. بعد خب اگه حالت بد میشد، اگه دست و پا درد میگرفت چی؟ مگه کراک مصرف نمیکردی؟
تعمل میکردی.
اون روزی که ترک کردی، موقعی که داشتی ترک میکردی درد نمیکشیدی؟
چرا؟
تعمل میکردی؟
آره.
چرا تعمل میکردی؟
پاچم. آره، لیاقت داره پاچم.
یعنی چی؟
کسی که خوب بشه لیاقت داره.
لیاقت داره؟ تو لیاقت پاک شدن رو داشتی؟
آره، خدا کمکم کرد.
خدا کمکت کرد؟
آره.
خب الان دوست داری که خدا بهت چی بده؟
هر چی که خدا بده.
بعد اگه یه موقع یکی بیاد بهت بگه بزرگ بشی، بعد یکی بیاد بگه بیا مواد مصرف کن خوبه، مصرف میکنین؟
نه، در راست خیلی کشیدن، نمیرم پیش مواد.
تولدت چیه؟
تولدم باید شده نزد تولد پاکیم.
کیه؟
20 روز.
خب الان دوست داری که خدا به چی بده؟
یک کمد برای لباسم.
خب
وسیله مدرسه.
وسیله مدرسه مثلا چی؟
کیپ، کپ، برابندی، مدال.
خودت را پیدا کن میان گلهای خوشبوی باغ، میان کوچه‌های پر از طراوت بهار زندگی، میان باغستانی که گلهای تر و تازه دارد، میان بوستانی که گلهایش هوای جانت را تازه می‌کند. آری، منظور هم باغ گل هستی است، همان گلهای نوشکفتی بهار. چه مولانا زیبا می‌سراید، اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی. از ایرا آفتی ناید حیات هوشیاری را.
متشکرم از اینکه برنامه گلیا پوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه به صورت زنده و مستقیم از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت تقدیم شما عزیزان میشه. تولد کودکانه موضوع برنامه امروز ماست و میزبان سرکار خانم دکتر مریم لطیفیان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی. نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 2265-2876 شماره تلفن و 30102 سامانه پیامکی. خانم دکتر، روایت تلخیه، اما خب از این خوشحالیم که تونسته ترک بکنه و به جایی که تولد سالیانه خودش رو بگیره داره تولد پاکیش رو میگیره و اصلا یه دنیای متفاوت رو داره تجربه میکنه. 0914-302 نوشتن من هم گریه کردم با این روایت ها و تأکیدی داشتن بر این که تا به سیگار نگاهمون عوض نشه در واقع، یا مثلا شرطی بر ایجاد بشه که سیگار کمتر مصرف بشه، در نهایت دروازه‌های ورود به اعتیاد در نوردیده میشه و افراد درگیر اعتیاد میشن و سرانجامش ممکنه این دختر خانومی باشه که باید یک زندگی کودکانه رو تجربه کنه. اما انگار حرفاش بزرگ بزرگ گونه است، انگار وقتی صحبت میکنه این صحبت ها رو داریم از زبان یادم میشه، مثلا 50-60 سالشه، ترک کرده، داره میگه پاکی دارم، چند سال مصرف کردم، چجوری بودم. اما میخوام از شما بپرسم، ما در این روایت به طور مشخص روایتی کسی رو گفتیم که مادر درگیر اعتیاده و فرزند درگیر شده، آیا علل دیگه ای هم هستن که کودکان درگیر بشن؟ ما شاید کمتر باش آشنا باشیم.
ببینید، اعتیاد یعنی وابستگی شدید، یعنی یه چیزی اونقدر مهم میشه که کودک بدون اون نمیتونه زندگی عادی داشته باشه. این وابستگی میتونه به سیگار باشه، به قلیون باشه، به مواد مخدر، مواد محرک، یا حتی به موبایل، بازی‌های اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی باشه. کودکانی هستن که اولین تجربه مصرفشون رو توی سنین حالا 9-10 یا حتی کمتر شروع میکنن، نه از روی انتخاب آگاهانه، بلکه از روی ناآگاهی، ترس، تقلید و یا اجبار. در مورد حالا اینکه چجوری این اعتیاد شکل میگیره، ببینید کودکان ذاتاً کنجکاو هستن، اونا هنوز قدرت نگفتن قوی ندارن و مهمتر از همه هنوز بلد نیستن با اون احساسات سختشون کنار بیان. اولین مورد میشه به کمبود توجه و محبت اشاره کرد. کودکانی که دیده نمیشن، شنیده نمیشن، دنبال یه چیزی میگردن که بتونه اونا رو آروم بکنه و مواد میتونه براشون گزینه خوبی باشه بعضن که میرن سمتش. مورد بعدی الگوی نامناسب هست. گفتیم که تقلید یکی از اون فرآیندهایی هستش که توسط این کودکان میتونه انجام بشه، تقلید از الگوهای نامناسب. وقتی کودک میبینه که اطرافیانش برای آرامش به سیگار و قلیون و مواد مخدر پناه میبرن، اونم یاد میگیره. ببینید، اولین مسیر خانواده است. کودکی که توی خونه زندگی میکنه که یکی از والدین، هر دوشون یا سایر اعضای خانواده مصرف کننده مواد هستن، خیلی زود اصلا با مواد آشنا میشه. نه از روی کنجکاوی، از روی تکرار دیدن مواد توی خانواده. دقیقا اتفاقی که برای این کودک افتاده که توسط برادرش این مواد بهش داده شده. گاهی والدین مصرف کننده برای اینکه کودکشون آروم بکنن، ناآگاهانه ممکنه مواد رو در اختیارش قرار بدن. دومین مسیر محیط بیرون از خونه است. ببینید، کوچه خیابون، دوستان بزرگتر، مدرسه هایی که نظارت کافی ندارن، کودکان برای پذیرفته شدن توسط این اجتماع ها معمولا مصرف مواد رو قبول میکنن که انجام بدن. خودشون هم میگن اصطلاحا کم نیاریم پیش دوستانمون، که برای اینکه کم نیارن و مسخره نشن یه کاری رو انجام میدن که خودشون هنوز معناش رو در واقع نمیدونن. بحث سوم، یعنی علت سوم، میتونه تنهایی و نداشتن سرگرمی سالم باشه. کودکان در واقع یه جایی که بتونن انرژیشون رو به صورت سالم تخلیه بکنن ندارن و مجبور میشن خیلی راحت مسیرهای خطرناک رو انتخاب بکنن. اجازه بدین یه سوال بپرسم. ما آخرین بار کی با سوالم از بیننده های عزیز، شنونده های عزیز هست، آخرین بار کی با کودکمون حرف زدیم، کی در واقع باش صحبت کردیم بدون اینکه نصیحتش بکنیم، بدون اینکه دستور بدیم و فقط گوش دادیم؟
به بچه هامون در واقع اون ارتباطه. بله. رو دارید سوال میپرسید که آخه وقتی میایم خونه مثلا بچه ها شادی میکنن یا یه ذره بزرگتر هستن، یه سلام علیکی میکنیم، حالا بعد میریم توی فضای زندگی و کار روزمره و شامی بخوریم و اینها، ممکن حالا بچه هم سرشون تو گوشی باشه، خیلی وارد اون ارتباطه نشیم. شما عمق اون ارتباط در نظرتون اهمیت داره؟
بله، من دوست دارم که شنونده های عزیز خیلی عمیق به این سوال فکر بکنن و با خودشون فکر کنن که آخرین بار که در واقع یک شنونده خوب برای بچه‌شون بودن.
چیا رو باید گوش بدیم از بچه‌ها؟
درد و دلاشون و احساساتشون و چیزایی که نگرانشون کرده، ترسوندتشون و در مورد دوستاشون، ارتباطشون با دوستاشون به چه شکل هست، بازیهایی که انجام میدن، تفریحاتی که دارن و هر چقدر این فضا راحت تر باشه کودکم راحت تر میتونه صحبت بکنه با والدینش در این خصوص.
و این ارتباطه که شک بگیره چگونه به اعتیاد ربط داره؟
قطعا میتونه پیشگیرنده باشه. ببینید وقتی که توی مراحل اولیه اعتیاد شناسایی بشه، اعتیاد کودکان، میشه سریعا برای اقدام درمان کرد و وارد فاز درمان شد و جلوی یک اتفاق بزرگتر رو گرفت. ولی بعضا والدین از روی ناآگاهی انکار میکنن اصلا این قضیه اعتیاد و دوست ندارن قبول بکنن و این بدترین راه حلی هست که این والدین در پیش میگیرن.
یعنی یه جورایی ببینیم که حال بچه‌هامون چه جوریه. آیا احساس تنهایی میکنن؟ آیا احساس میکنن که مثلا الان بیقرارن یا یه مشکلی دارن اونو نمیتونن حل بکنن؟ این صحبت کردنه اینو حل میکنه، درسته؟
بله.
خب خیلی متشکرم. پس اینم یه تمرین عملی که امروز خانم دکتر لطیفیان برامون گفتن، این که در کنار همه چیزایی که در مورد پیشگیری از اعتیاد در این برنامه فکر میکنیم، یه نگاهی به عمل کردیمون با بچه هامون ببینیم، ببینیم که با بچه هامون داریم چگونه رفتار میکنیم، چقدر گوش میدیم. حالا این ارتباطه رو یه مقداری بریم رو تمرین گوش کردن و امیدوارم که دوستان به خوبی بتونن به بچه هاشون گوش بدن. اگر شما شنونده خوبی هستید در رادیو، امیدوارم شنونده خوبی برای بچه‌هاتون هم باشید. اگر تمرینی دارید یا موردی هستم، میتونید از طریق 3012 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن با ما در میون بگذارید. در مورد سیگار دوست عزیزمون نوشتن، یک بخشی رو میشنویم.
تارهای صوتی شما در معرض خطر قرار گرفته است. احتمال ابتلا به سرطان مثانه در شما رو به افزایش است. شما مستعد سکته مغزی هستید. اندام‌های گوارشی شما در معرض انواع سرطان هستند و در بهترین حالت دچار زخم‌های گوارشی خواهید شد. خطر ابتلا به سل و سرطان ریه‌های شما را تهدید می‌کند. شما نخواهید مرد. با این امراض زندگی خواهید کرد. از دست دادن تارهای صوتی، افزایش احتمال ابتلا به انواع سرطان و قرار گرفتن در معرض عفونت‌های تنفسی تنها بخشی از آسیب‌هایی است که هر پک غلیان برای شما به همراه خواهد داشت. با هر پک غلیان یک لیتر دود سمی وارد بدن شما می شود.
با تمام مخاطراتی که مصرف قلیان دارد، آیا باز هم قلیان می‌کشید؟ شما هم به پویش نه به قلیان بپیوندید.
به قلیان بپیوندید. نه.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. سیگار از دروازه‌های ورود به اعتیاد هست که باید اون رو جدی بگیریم. در پیامک شنونده عزیزمون هم خیلی بهش تاکید شده بود. ممنونم از شما. یعنی یک باید حواسمون باشه سیگار یک ناهنجاری هست، تبدیل به هنجار نشه، تبدیل به شرایطی نباشه که قبولش بکنیم تو خونه انجام بده، چه یا اینکه مثلا می‌بینیم به عنوان پدر مادر نسبت بهش واکنش داشته باشیم. اگر واکنش داشته باشیم، یعنی من مثلا تو رستوران یا کافه‌ای که در قلیون یا مثلا سیگار مصرف میشه نمیرم. همین برای بچه‌ها اون الگوییه که خانم دکتر لطیفیان در بخش پیشین بهش اشاره کردن. اما دوست عزیز ما 0933720 نوشتن واقعیت تلخ اینه که ما انسان‌های امروزی تنهایی‌های زیادی رو داریم تجربه میکنیم. ماها باید حرف بزنیم که مشکلاتمون حل بشه. و تشکر کردم خانم دکتر لطیفیان از حضورتون در این برنامه. شنونده عزیزی در واقع گفتن که 0912-784 چند تا پیامک دادن و نوشتن که پس باید به چی پناه ببریم. یعنی این خودش خانم دکتر یه تفکر اعتیادی میتونه در واقع باشه. یعنی این که وقتی که من احساس میکنم برای حال خوبم نیاز به یه چیزی دارم، یعنی این که نمیتونم حال خوبم و همینطوری داشته باشم. به نظر شما همچین چیزی هست؟
ببینید، حالا چون موضوع برنامه امروز در مورد اعتیاد کودکان هست، من احساس میکنم ایشون در واقع سوالش اینه که کودکانمون باید به چه پناه ببرن، نه یا اینکه در مورد خودشون گفتن.
حالا پیامک دیگه هم دارن نوشتن، چطوری باید بچه‌ها با خودشون کنار بیان و خشم شدیدشون رو مثلا آروم کنن؟
درسته. ببینید توی روش‌های ترک اعتیاد، حالا جدایی از درمان جسمیش که قطعاً توسط پزشک انجام میشه و به صورت تدریجی هم انجام میشه، یعنی درمان نباید خودسرانه و با قطع مصرف یهویی باشه، توی بحثای بعدیش، بحثای روانی اجتماعیش، دقیقاً همین موارد مطرح میشه. ما دنبال یک سری راه حل‌های جایگزین هستیم که بتونیم در واقع پیشگیری بکنیم از عود اعتیاد. راحل های جایگزین در افراد مختلف میتونه متفاوت باشه، بسته به سلیقه‌شون، بسته به علاقه‌ای که دارن. مثلا حالا رشته های شرکت توی برنامه های ورزشی، آموزش یک هنر، همه این حال پیشنهاداتی هست که من الان حضور ذهن دارم میتونم بگم خدمتتون. و اینکه به صورت کلی کودک باید یاد بگیره مهارت مقابلش رو بالا ببره، باید در واقع یاد بگیره که بتونه یه سطحی از تاب‌آوری رو تحمل بکنه، اون استرسش رو مدیریت بکنه. و اولین چیزی که زمانی که استرس میگیره تو ذهنش میاد، مواد نباشه.
همون چیزی که ابتدای برنامه اشاره کردین دیگه، یعنی این که حالا درست جامعه گفتید که نباید انگ بزنه، نباید مثلا اون مصرف موادش رو به رخ بچه بکشه، اما خب بالاخره اتفاق میفته. یعنی بچه های دیگه شاید در سنینی هستن که یه نوع رفتارهایی دارن که نیاز به آموزش داره که اونها بخوان مثلا برچسب نزنن یا حرفای نامناسبی به اون بچه نزنن. در اینجا اشاره میکنید که اون مهارت تاب‌آوری بچه رو باید بالا ببریم.
دقیقاً. ببینید، افزایش مهارت تاب‌آوری باعث میشه کودک یک سطحی از استرس و تنش رو توی محیط تحمل بکنه. به قول شما، حالا بچه‌ها میشنون این سری صحبت‌ها رو از اطرافیان و وظیفه درمانگر این هست که عزت نفس و اعتماد به نفس رو در این کودک بالا ببره، برای اینکه بتونه مقابله بکنه با این حالا حرفایی که میشنوه یا بعضن تغییرهایی که میشه.
بله، بسیاری، خیلی متشکرم. خانم دکتر، دو تا پیامک داریم در مورد موضوع فقر که مطرح کردید. 0918-469 گفتن که به نظر من ربطی به فقر نداره اعتیاد و بستگیمون به بنیان خانواده داره، که فقر هم میتونه زیر مجموعه بنیان خانواده باشه. خیلی آدم های فقیر وجود دارن که معتاد نشدن و بستگی به روش زندگی پدر و مادر داره. پیامک دیگری داریم، 0936-160 گفتن سلام خدمت شما و کارشناس برنامه. کارشناستون میگه فقر باعث شروع اعتیاد میشه، ولی به نظر من پول زیاد داشتن باعث گرایش به مصرف مواد میشه. آیا پاسخی دارید به این دوستان عزیزمون؟
بله، در خدمتتون هستم. ببینید، ما اینجا فقر رو به عنوان یک ریسک فاکتور معرفی کردیم برای شروع اعتیاد. بله، ولی لزوما همیشه وجود این ریسک فاکتور نمیتونه در واقع باعث اعتیاد بشه. یه وقتایی عوامل محافظتی انقدر زیاده که میتونه این مورد رو پوشش بده، مثلا داشتن یک خانواده خوب و حامی، که دقیقا موردی هست که اشاره کردن. بنابراین خود فقر به خودی خودش نمیتونه باعث اعتیاد بشه. فقر ممکنه، دارم تاکید میکنم، ممکنه شرایطی رو ایجاد بکنه که اون شرایط باعث اعتیاد میشه. مثلا وقتی که فقر هست، شاید نتونیم یک حالا تفریح سالمی برای فرزندمون فراهم بکنیم و نداشتن اوقات فراغت سالم شاید اون کودک رو سوق بده به سمت اعتیاد. ولی لزوماً، میگم، همیشه نمیتونیم بگیم که یک ارتباط مستقیم بین فقر و اعتیاد هست، ولی فقر میتونه به عنوان یک عامل مهم در واقع در نظر گرفته بشه.
در واقع ردپای اعتیاد همه جا هست. پولدار باشی، فقیر باشی، با سواد باشی، بی سواد باشی، نمیدونم ایران باشی، خارج باشی، هر جای اعتیاد یه جوری دامشو پهن میکنه و افرادو درگیر میکنه. و خب خیلی ممنونم از این که به این نکات خوب اشاره میکنید. یکی از شنوندامون نوشتن که بعضیا سیگار رو به عنوان دوست خودشون انتخاب میکنن و این واقعا چه دوستیه که برای خودشون انتخاب میکنن. خیلی تاکید دارن به این که حواسمون باید باشه که سیگار تو زندگیمون نیاد و خیلی موضوعی مختلفی رو هم مطرح کنم. خانم دکتر، یه 2-3 دقیقه تا انتهای برنامه هست. حالا بحث اعتیاد رو در کودکان گفتیم، خیلی بحث تلخی بود و نکاتی که بود به هر حال خیلی آموزنده است، شاید برای خیلی از خانواده‌هایی که میخوان کمک بکنن، حمایت بکنن. اما در دنیای امروزی شاید اونهایی که حالا درگیر اعتیاد نیستن و اینها، اعتیادهای دیگری هم وجود داره، مثل اعتیاد به فضای اینترنت، فضای مجازی. این هم میشه در پایان برنامه یه اشاره بفرمایید؟
بله، ببینید، اعتیاد به اینترنت برخلاف اعتیاد به مواد هیچ ماده‌ای وارد بدن نمی‌کنه، اما عوارضش میتونه هم به اندازه مصرف مواد مخرب باشه. بله. و خیلی هم زیاد هست الان اعتیاد به اینترنت، اعتیاد به بازی‌های اینترنتی، اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی، همون سوشال مدیا که الان به وفور بچه‌ها استفاده می‌کنن. اینا میتونه باعث افت تحصیلی، انزوای اجتماعی، مشکلات خواب، افزایش استراب و افسردگی بشه. در واقع ببینید، اعتیاد به اینترنت یه اعتیاد خاموشه، اما میشه با مراقبت، گفتگو و جایگزین‌های سالم کودک و نوجوان رو از آسیب‌هاش حفظ کرد. اینترنت میتونه دوست خوبی باشه، به شرط اینکه یاد بگیریم با اون دوست باشیم، نه اینکه برده اون باشیم.
بسیار عالی. پس باید حواسمون باشه فقط اعتیاد، حالا در مورد مواد ما بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم، اما اعتیادهای دیگه هم هستن. بچه هامون خیلی ممکنه در اصل فضای مجازی و اینها درگیر مسائلی بشن، از اون استرابه، از اون افسردگیه، و همین این باعث میشه که اگه با ما صحبت نکنن، از اون استراب و استرسشون نگن، بخوان برای آروم شدن خودشون برن از یه چیزی دیگه مثل مواد استفاده کنن. یعنی میبینیم اعتیادها یه جورایی با هم دیگه هم راه داره. خیلی متشکرم خانم دکتر سیسانی پایانی و نکته پایانی شما.
در پایان میخوام بگم که درمان اعتیاد کودک فقط مسئولیت خانواده نیست، همه ما مسئول هستیم. اگر کودک درمان بشه اما طرد بشه، تحقیر بشه و تنها بشه، اعتیاد فقط شکلشه که عوض میشه. حمایت یعنی دیدن، شنیدن کودک و همراهی کردن، و هیچ کودکی نباید به خاطر زخمهاش تنها بمونه.
بسیاری خیلی متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر لطیفیان که در این برنامه حضور پیدا کردید. از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید. دوست عزیزی گفتن چرا در فیلم ها سیگار میکشن، این الگو میشه. بله، این یه نکته که با حتما رعایت بشه که در فیلم هایی که برای کودکان هست این مسئله وجود نداشته باشه. ممنونم از شما، و اما تا رهایی راهی نیست.
من روزهای سختی را پشت سر گذاشتم، ولی اکنون فقط شما را میخواهم. میدانم در تاریکی ماندم، میدانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که میشود از نو شروع کرد.
فکر کردین انرژی هسته‌ای چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکی،
از برق پالتا، پنوبری های پیشرفته. حالا وقتش این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه، یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، آینده روشن.